استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل شد. صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 180.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز می کنیم. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان تایید کرده که در نشست بین المللی در شهر تاشکند نمایندگان طالبان نیز دعوت شدند. ولادیمیر نارف دیروز در تاشکند به خبرنگاران گفت که با نمایندگان طالبان در مورد عملی کردن تعهداتشان در برابر جامعه جهانی در مورد تشکیل حکومت همشمول صحبت خواهد شد. وزیر خارجه ازبکستان همچنان گفته که اشتراک طالبان در این نشست به معنی به رسمیت شناختن حکومت آنها نیست. قرار است نشست تاشکند به روزهای 25 و 26 جولای دایر شود و در آن حداقل 20 کشور اشتراک خواهند داشت. حکومت جرمنی میگوید بیشتر افغانهایی که با آنها کار کردند و یا از نیروهای جرمنی حمایت کردند به جرمنی انتقال داده شدند. جرمنی بعد از 15 اگست سال گذشته که طالبان دوباره بر افغانستان تسلط یافتند تعهد کرده بود که 23300 افغان پناهنده خواهد شد در آن کشور. حکومت جرمنی دیروز گفت که از این جمله 75% آنها به جرمنی رسیدند. آمادگی ها برای بازی های کرکت شپگیزه در کابل ادامه دارد. فرید هوتک مسئول بخش رسانه ها در کرکت بورد افغانستان در این مورد برای رادیو آزادی گفت:
هموطنان عزیز ما میتونن که به میدان کابل تشریف بیاورن و از نزدیک میلی پوشان و بازیکنان علاقه خود را تشویق نمایند. برای این مسابقات آمادگی کامل کرکت بورد افغانستان گرفته و این مسابقات تا تاریخ 5 ماه آگست ادامه خواهد کرد.
در این بازی ها که قرار است دوشنبه 18 جولای در کابل آغاز شود 8 تیم اشتراک خواهند داشت. مقام های اوکراینی می گویند که نیروهای روسیه روز گذشته به تلاش هایشان برای تصرف کامل دنباس ادامه داده و گلوله‌باری های شدید و دوامدار روسیه در سراسر منطقه شرقی دونسک ادامه داشت. سریه هایدی والی لوهانسک گفته که در منطقه لوهانسک ساکر اوکراینی برای حفظ کنترل دو قریه مقاومت می کنند. خبرگزاری تاس روسیه و نقل از ویتالی کیسیلیوف یک مقام جدایی طلب طرفدار روسیه گفته که نیروهای روسی وارد شهرک سالدر در منطقه دونسک شدن و آنجا را در ظرف چند روز تصرف خواهند کرد. منابع مستقل تا هنوز ادعای این دو طرف را تایید نکردند. روسیه در 24 فوریه حملات گسترده را بر اوکراین آغاز کرد که تا هنوز هم ادامه دارد. قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و یائیر لاپید صدر اعظم اسرائیل توافقنامه ای را امضا کنند که نران در مورد جلوگیری از دستیابی گیران به اسلحه هسته‌ای تعهد خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گفته که این توافقنامه روابط امنیتی درازمدت بین آمریکا و اسرائیل را گسترش خواهد داد. جو بایدن دیروز سفرش را به شرق میانه با اسرائیل آغاز کرد و قرار است به عربستان سعودی نیز سفر کند. او در عربستان سعودی و اسرائیل تلاش خواهد کرد تا حمایت این دو کشور را برای احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 با ایران حاصل کند. توافقنامه‌ای که در سال 2018 میلادی اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا از آن خارج شد. در ادامه این برنامه علاوه بر خبرها میشنوید که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید از آغاز سال 2021 تا اپریل 2022 حدود 1.8 میلیون افغان آواره شدند.
و همه کمپ هستیم اینجا و کمک همکاری از اینجا و دفتر و مؤسسات داخل و خارجی برای ما کمک نشده.
نظر وزیر سابق امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان را هم در این مورد گرفته ایم.
در سال 2019-2020-2021 که بیجایشده داخلی زیاد شده و علت شد همه جنگ ها و تشدید ناامنی هاست.
شمار از دکانداران در ولایت کاپیسا هم میگویند
شامد ببین و پرسان این خفتش را شرن چپیش کرد و سهنداختش که شیشه میشیش.
گزارش هم داریم در مورد این که امروز رئیس جمهور آمریکا توافقنامه ای را با رهبران اسرائیل امضا خواهد کرد. در نیمه دوم برنامه شکست سکوت آماده نشر است. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. در ادامه این برنامه من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM می گوید از جنوری سال 2021 تا اپریل 2022 میلادی حدود 1.8 میلیون افغان در داخل افغانستان آواره شدند. این سازمان در گزارش تازه گفته که تعداد بیجا شدگان داخلی در افغانستان طی 10 سال اخیر به 6 میلیون تن می رسد. در این حال کمیته بین المللی صلیب سرخ هم گزارش داده که در نتیجه بحران اقتصادی در افغانستان قیم مواد خوراکی افزایش یافته و مردم به غذای مناسب دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فاطمه باشنده ولایت هلمند میگوید پیش از سقوط نظام جمهوری در سال 2021 در جنگ میان نیروهای امنیتی و طالبان خانه ایشان ویران شده و آنان هنوز هم سرپناه برای زندگی کردن ندارند.
حکومت در تو کمک کی دور دی کرا تا زای در تا راکی سرک په غاړه وروره ده خو وختي هم ده پروسه کادر سره وګ دلته چابل حکومت لو مې دلته سرک په غاړه سومر پراتو آل تو دلته ماجور بیا په کاری اس کې په داسې
خانه یکی را جنگ خراب کرد و از دیگری را رویدادهای طبیعی. مجنون باشنده ولسوالی گیان ولایت پکتیکا و یکی از آسیب دیدگان زمین لرزه نیرومند است که از روزهای دشوار زندگیش یادآوری می کند. او می گوید خانواده او و بیشتر باشندگان آسیب دیده این ولسوالی در وضعیت بد بشری قرار دارند و حتی به مواد اولیه نیست دسترسی ندارند.
دلتا خود چې کوم مرست راغلی دی یا تروسه رزي تروسه پر مستحقین خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دی رسیدلی، ځکه چې دوی مشکلات زیات دي. کرونا لا سوار کړی دی، بوته ضرورت لري، د بو زیرمه لا سوار کړی دی، د باران د پټو دی امکان نشته، سامانلا چا سامانلا دی، خوراک ته په خوړو ته ضرورت لري، هیڅ شی نشته.
این افراد در حالی از دشواری های آواره شدنشان قسم می کنند که سازمان جهانی مهاجرت یا IOM در گزارش تازه نشر شده اش گفته است که از جنوری سال 2021 الی اپریل سال 2022 میلادی نزدیک به 1.8 میلیون شهروند افغانستان در نتیجه جنگ ها و رویدادهای طبیعی از خانه هایشان آواره شدند. بر اساس ارقام اداره تعقیب آمار بیجا شدگان یا DTM این سازمان، از سال 2012 الی می 2022 میلادی نزدیک به 5.8 میلیون افغان در داخل کشورشان بیجا شدند. بر اساس ارقام این گزارش 69% این خانواده ها قادر به خرید مواد غذایی ضروری اولیه نیستند. 16% خانواده ها یک بار در روز یا کمتر غذا می خورند. 55% خانواده ها منبع درآمد ندارند و بیش از 2.8 میلیون خانواده در این کشور قرضدار هستند. آنچه که کمیته جهانی صلیب سرخ نیز گزارشی در مورد آن منتشر کرده است. این کمیته در تازه ترین گزارشش در مورد زندگی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده و از جامعه جهانی خواست است تا کمک های بشری اضطراری را به این افراد ارائه کند. کمیته صلیب سرخ با شماری از افغان ها در گزارش خود صحبت کرده است که عاید کمتری دارند و از بهای بلند مواد غذایی رنج میبرند، زیرا به گزارش این کمیته توان خرید آن را ندارند. این کمیته گفته است از جنوری 2022 میلادی الی جون همین سال به 65000 نفر از 7000 خانواده در سراسر افغانستان کمک رسانی کرده که نیازمندی های اساسی این خانواده ها برآورده شده است. وضعیت بشری در افغانستان پس از آن بدتر شده که در ماه اگست سال گذشته میلادی طالبان دوباره در این کشور مسلط شدند و اکثریت کشورهای جهان کمک هایشان را با این کشور قطع کردند و نزدیک به 9 میلیارد دلار سرمایه افغانستان نیز از سوی آمریکا منجمد شد.
در گزارش همکارم شنیدید که سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM میگوید که از جنوری سال 2021 تا اپریل سال 2022 حدود 1.8 میلیون افغان در داخل این کشور آواره شدند. در این مورد لحظات قبل صحبت داشتم با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت سابق افغانستان. نخست در مورد علل اساسی این بیجا شدن ها پرسیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلیل اصلی مهاجرت ها معلوم است. در سال 2019-2020-2021 که بیجا شده داخلی زیاد شده و علت شد همین جنگ ها و تشدید ناامنی هاست. از 2019 به بعد جنگ ها تشدید شد در ولایت های مختلف افغانستان، تقریبا سراسری بود و این سبب شد که مردم به جای شوند. و یک علت دیگری که در سال 2019 بود خوشسالی بود، بیشتر بالاخره در ولایت های غربی یا جنوب غرب خوشسالی هم سبب به جای شدگی تعداد کثیر شد، ولی عمده عامل به جای شدگی ناامنی بود.
آقای بلخی، از ماه اگست سال 2021 گفته میشه که امنیت نسبی در افغانستان وجود داره، اما بازم روند بیجا شدن ها از مناطق مختلف ادامه داره. به عقیده شما چی کارهایی باید صورت بگیره که مردم در مناطق اصلیشان باقی بمانند؟
خب باید به مردم اطمینان داده شود که زمینه زیست و زندگی در منطقه خودشان میسر است. یک عامل دیگری که سبب بی‌جایشدگی میشه که پیشتر ما گفتم مسئله خوشسالی است، که بازم در سال جدید ما بازم مشکل خوشسالی رو داریم که بالاخره خود تا نیمه سال 2021 ناامنی ها وجود داشت، بسیار شدید هم بود. بعدش هم مشکل بیکاری است. مردم در منطقه خودشان وقتی کار پیدا کنه نمیتونن، کوشش میکنن که برن در یک منطقه دیگه، شاید زمینه کار و بار برشان پیدا شود، در اونجا نشود باز در خارج میرن. فکر میکنم که ارگان های مربوطه ملی و بین المللی باید در این عرصه توجه کنن، اولا شرایط و زمینه کار و چیزها را فراهم بکنن و بعدم بالاخره کمک کنن مردم برای برگشتشون در مناطق خودشان. در سال 2021 در اوایل کامیابی طالبان تعداد کثیری برگشتن در مناطق خودشان، حمایت شد هم از طرف دولت، حمایت شد هم از طرف مؤسسات بین المللی بر اساس همون پلانایی که از سال قبل جور شده بود. ولی بعدش فکر میکنم فعلا کدام پلان مشخصی هم نیست، باید هماهنگی و با وجود بیا بین ارگانهای مربوطه دولتی و نهادهای بین المللی، یک پلان مشخص در این رابطه باید ساخته شود. ما اون زمان یک پلان داشته بودیم، پلان عودت پس از صلح که هم در برگرینده بی‌جایشدهای داخلی بود هم مهاجرین از بیرون. فکر میکنم فعلا یک پلان مشخص وجود نداره.
آقای بلخی، شما از نهادها و سازمانهای بین المللی نام گرفتین. همیشه نهادها و سازمانهای بین المللی از کمک به مردم افغانستان صحبت میکنند و حتی میلیاردها دلار هم گویا برای مهاجرین افغانستان تخصیص داده شده و به افغانستان سرازیر شده. آیا این کمک ها بسنده است و واقعا به مستحقین و در پروژه های لازم مصرف شده با مصرف میشه؟
خب میلیاردها دلار میگن، اولا خب میلیاردها دلار صرفی وعده است و در یک کنفرانس بین المللی وقتی کشورها که میشنن، یکی میگه ما 100 میتونم، یکی میگه 50 میتونم، یکی میگه 200 میتونم، کل دوره که جمع میزنه میشه مثلا چند میلیارد. بعد در وقت عمل، در وقت اجرا، و کشورها همه و تعهدات خودشان عملی نمیکنن. خیلی کشورها صرفا تعهداتشان در همون اجلاس است. و مشکل دومی که وجود داره مؤسسات بین المللی است، ادمین کاست مؤسسات بین المللی بسیار بالاست. اینا پولی را که بعدشان میرسه تقریبا میشه گفت در حدود 50% بالاخره خب کمک ها به مسائل ادمین کاست و اینا مصرف میشه و بعدش هم یک مقدار خب فساد هم باشد باشه و رسیدن به مستحقین هم مشکله. بنابراین در مجموع او برآورده که میشه، او تشخیص نیازی که میشه تا تطبیقش، تا به اینکه فساد نباشه، اینا بالاخره خب یک مقدار فاصله داره با هم دیگه.
آقای بلخی، شما به حیث وزیر مهاجرین در حکومت سابق افغانستان، مشوره تان به کسایی که فعلا در کابل حاکم هستند در زمینه مهاجرین و مساعد ساختن زمینه عودت اونا به مناطق اصلیشان چیست؟
من یک نشست داشتم با وزیر صاحب فعلی، گفتم برشان که وزیر صاحب من خو تجربه که دارم بدون که هیچ گونه تمام توقعی از شما داشته باشم از نظر مادی یا چوکی یا چیزی دیگه، میخوام مشوره بتون برتون. و دو تا سند ما در اون زمان داشتیم، یکی مثلا پالیسی به جای شده است و بعدم ما یک پلان عودت پس از صلح داشتیم، یکی استراتژی جامعه مهاجرت بود که ما اونا ساخته بودیم. بالاخره خب من به اونا مشوره دادم که از این سند شما میتونین استفاده بکنین، اگر لازم بود من کمکتون میکنم. من مشوره خود دادیم و وزیر صاحب هم از اون مشوره استقبال کرد. فکر میکنم فعلا روش کار میکنم.
مصاحبه با سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان در حکومت سابق افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز با رهبران اسرائیل توافقنامه را امضا می کند. گفته می شود که در این توافقنامه روی تحکیم ثبات در شرق میانه و امنیت اسرائیل تاکید خواهد شد. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم سید سمی عباس.
قرار است در جریان امروز رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا جو بایدن با صدر اعظم اسرائیل یائیر لپید یک اعلامیه مشترک را امضا کند که در آن تعهد می شود ایران را نخواهند گذاشت که به اسلحه اتمی دست یابد. یک مقام بلند رتبه آمریکایی به خبرنگاران گفته است که با امضای این سند رابط درازمدت امنیتی بین آمریکا و اسرائیل گسترش خواهد یافت. این مقام آمریکایی گفته که این اعلامیه بسیار مهم است و در آن تعهد می شود که هرگز اجازه نخواهند داد که ایران به اسلحه اتمی دست یابد و اقدامات را پیش گیرد که هدف از آن بی‌ثباتی اسرائیل باشد. جو بایدن دیروز به تل‌آویو رسید. بعد از آغاز کار همچون رئیس جمهور آمریکا این اولین سفر وی به اسرائیل می باشد. با گفته مقامات آمریکایی آقای بایدن امروز در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم اسرائیل یائیر لپید اشتراک خواهد کرد. رئیس جمهور بایدن گفته است که می خواهد واشنگتن دوباره به پیمان اتمی قدرت‌های بزرگ با ایران که در سال 2015 امضا شد برگردد. رئیس جمهور سابق آمریکا دونالد ترامپ در سال 2018 کشورش را از این پیمان خارج کرده و گفته بود که ایران شرایط این پیمان را به جا نیاورده و در تلاش های تروریستی در شرق میانه دست دارد. تهران این ادعا را رد می کند. برای احیای این پیمان بین ایران و قدرت های بزرگ تلاش های پیگیر دوام دارد. اسرائیل با این پیمان مخالفت می کند و مکرراً اظهار نگرانی کرده که ایران شاید پنهانی برای به دست آوردن اسلحه اتمی فعالیت نماید. اما رئیس جمهور آمریکا در صحبت با تلویزیون اسرائیل گفت این پیمان یک زمینه خوب را برای جلوگیری از دسترسی ایران به اسلحه اتمی فراهم می سازد. در جواب سوال که آیا ایالات متحده در صورت ضرورت از قوه نظامی هم کار خواهد گرفت، آقای بایدن اظهار داشت این آخرین گزینه خواهد بود.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید به زودی یک نمایشگاه مشترک تولیدات افغانستان و پاکستان در خیبر پشتونخوا برگزار می شود. این اتاق در اعلامیه گفته که هیئت از آنان روز گذشته با هیئت فدراسیون اتاقهای پاکستان به خاطر این نمایشگاه و دیگر مواد تجاری دیدار و گفتگو کرده است. بر اساس اعلامیه، فدراسیون اتاقهای پاکستان و اتاق تجارت افغانستان در مورد همکاری های تکنیکی و برگزاری هرچی بهتری نمایشگاه‌ها و اشتراک گسترده تجار هر دو کشور صحبت کردند، اما در مورد زمان دقیق برگزاری نمایشگاه جزئیات ارائه نشده است. این نشست در حال برگزار شده که پیش از این هر از گاهی از مشکلات ترانزیتی و تجاری بین این دو کشور گزارش می‌شد. بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان برای بار دوم از تمام افرادی که از طریق اپلیکیشن فوریکس معاملات پولی انجام می‌دهند خواسته که از این پس به گونه آنلاین این گونه معاملات انجام ندهند. این بانک گفته است بانک دو هفته پیش درباره ممنوعیت معاملات پولی از طریق این برنامه اعلامیه صادر کردند، اما هنوز هم در برخی ولایت‌ها از طریق این برنامه معاملات پولی انجام می‌شود. بانک مرکزی افغانستان به رهبری طالبان گفته که متخلفان این روند غیرقانونی را پس از شناسایی به پنجه قانون خواهد سپرد. فوریکس یک برنامه بازار آنلاین است که افراد می توانند از طریق آن پولشان را پسنداز کنند و یا از یک مکان به مکان دیگر انتقال دهند. پس از تحولات سیاسی در افغانستان و به میان آمدن مشکلات در خدمات پولی این کشور، بازار خدمات پولی آنلاین همچون فوریکس در افغانستان گرم شده است. و حال نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای کابل: یک دلار آمریکایی 88 افغانی، یک یورو 93 افغانی و 30 پول، یک پوند انگلیسی 106 افغانی و 65 پول، یک ریال سعودی 22 افغانی و 92 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 31 پول، 1000 روپیه هندی 1053 افغانی، و 1000 روپیه پاکستانی 419 افغانی.
بیشتر از خبر.
نشریه لانگوار ژورنال در گزارش می نویسد که با تشدید حملات گروه های مقاومت در برابر طالبان در افغانستان، وزارت امور خارجه امریکا گفته که از اپوزیسیون خشونت آمیز سازمان یافته بر ضد حکومت طالبان حمایت نمی کند. لانگوار ژورنال می افزاید. وزارت خارجه امریکا از همه طرف های متخاصم در افغانستان خواسته تا با هم مذاکره کنند. به نوشته لانگوار ژورنال، یک سخنگوی وزارت خارجه امریکا در پاسخ به سوال نشریه به نام فارن دسک گفته که ما از نزدیک شاهد افزایش خشونت‌های اخیر هستیم و از همه طرف‌ها می‌خواهیم تا خویشتن‌دار بوده تعامل داشته باشند. این تنها راه است که افغانستان می‌تواند با آزمون‌های متعدد مقابله کند. لانگوار ژورنال می نویسد، اما این سیاست اثر بخشی مقاومت ضد طالبان را محدود می سازد و هم توانایی اردو و جوامع استخباراتی امریکا را در نظارت و حمله بر شبکه القاعده، گروه دولت اسلامی و سایر گروه های تروریستی منطقه‌ای و جهانی مستقر در افغانستان کاهش می دهد. گروه های مقاومت در برابر طالبان مانند جبهه مقاومت ملی، جبهه آزادی افغانستان و سایر گروه ها اخیراً در چندین ولایت افغانستان از جمله پنجشیر، بغلان و پروان حملاتشان را بر طالبان افزایش دادند. سازمان دیدبان حقوق بشر در نشریه آنلاین خود با اشاره به این که 300 روز از مسدود بودن مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان از سوی طالبان می گذرد مطلب را منتشر کرده می نویسد. به تاریخ 18 سپتامبر سال 2021 میلادی، درست یک ماه پس از تسلط دوباره بر افغانستان، طالبان دستور بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه های پسران را صادر کردند. اما هیچ اشاره‌ای به بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه های دختران نکردند. Human Rights Watch می نویسد، این حرکت طالبان به حیث ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از صنف ششم تعبیر شد و با آنکه بعد در چندین ولایت افغانستان طالبان به مکاتب متوسطه دختران اجازه بازگشایی را دادند، اما تقریبا اکثر مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان مسدود باقی ماندند. به نوشته Human Rights Watch، در 21 مارچ 2022 میلادی طالبان متعهد شدند که در 23 مارچ همه مکاتب بازگشایی خواهند شد، اما در آن روز هم مکاتب متوسطه و لیسه های دختران در افغانستان مسدود باقی مانده و دختران با چشمان اشک‌آلود دوباره به خانه هایشان برگشتند و تا هنوز هم مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم با ممنوعیت نامحدود مسدود باقی مانده است. شماری از دکانداران در کاپیسا می گویند که حکومت محلی طالبان در این ولایت آنها را آزار و اذیت می کند و بدون اطلاع قبلی غرفه ها و وسایل آنها را تخریب کرده. مسئولین شاروالی طالبان در پروان می گویند برای تطبیق برنامه بهبود امور شهری سرک های بازار را پاکاری می کنند. در این حال مسئولین کمیسیون سم شکایات طالبان گفتند که بدون اطلاع قبلی به دست فروشان و سایر آنها تخریب شده. در این مورد گزارش داریم از کاپیسا.
سیف الرحمن 38 ساله در منطقه گلدان محمودراقی مرکز کاپیسا دکان خوراک فروشی دارد. او ادعا دارد که طالبان با بدرفتاری دکانش را تخریب کردند و از این بابت 40,000 افغانی زیانمند شده است.
مشکل مهمی است که دکانای ما تخریب شد، پشت سر آمد، جور کردیم، باز اسکاواتور آمد، امیر شیشه های ما را هم زد، این معلوم میشه قفسه را هم زد، دیگه این تو مشکلات برای ما زیاد آمد است. کم از کم 140,000 خساره ما آمد. یک بار پیش والی صاحب کلانا رفتن، ما پیش شاروال صاحب رفتیم، پنج مدره برای ما اعلان کردن که بریم معلوم بیچاره هستیم و پنج مدره هم که اعلان کردن مثلا از ما باز هم تخریب شد، باز هم چپه کردن.
تنها سیف الرحمن نیست که از بدرفتاری با آنها شکایت دارد. محمد آقای 63 ساله در شهر محمودراقی کاپیسا نانوایی دارد.
پیش آمد بدون پرسان این قفسه را شرنگ چپیش کرد و سهم داختش که شیشه میشیش این قسمتی که انجینر نشان داده بود گفتم به این منطقه دو قفسه را بشان مده میجا شاندم انجینر تایید کرد دیگه روز با آمدم بگشته که اسکاواتور چپیش کرد حالا ما توانمندی میشه من ندارم کنم برون هم 20,000 بار بتون قفسه را بیم 30,000 توان کردیم 20,000 قفسه میشه 50,000
حکومت محلی طالبان میگوید برای بهبود امور شهری برنامه‌ای را به اجرا گذاشتند، اما به گفته او افرادی که شکایت دارند از اصولنامه شاروالی تخطی کرده و دکانشان را بر روی جاده عمومی پیش کشیده بودند. مولای عبیدالله حسام شاروال محمود راقی مرکز کاپیسا در این مورد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
روی پروگرام داشتیم که می شهر برای شهروندان وسعت پیدا شود، دمی شهر گشت و گذار مردم آسان‌تر شود و مشکلات شهروندان از طریق ترانسپورت و از طریق رفت آمد حل شود، مشکلاتشان تمام غرفه ها و یگان چیزایی که مزاحمت واقع می شد برای مردم دور میکنیم. قبل از این یک ماه ما برشان از طریق فیسبوک و از طریق اطلاعیه که به هر دکاندار و به هر غرفه والا متخلف بودن و یا پدرو گرفته بودن و یا ساحه سرک گرفته بودن به اونها اطلاعیه دادیم.
با این حال مسئولین کمیسیون سم شکایت طالبان در کاپیسا میگویند با اساس شکایت شماری از دکانداران به خاطر تخریب جایدادهایشان به قضیه آنها رسیدگی می شود. مولوی عبدالرحیم رئیس کمیسیون سم شکایت طالبان در کاپیسا:
بله، مردم ماحال خصوصا مردم منطقه دیباب و علی برای ما شکایت کردن. خب ما شکایتشان شفایی بوده، ما شکایتشان و مسئولین زیرفت رسانده شکایت از این داشتن که بدون از این که ما را در جریان بگذارن مسئولین امارت آمدن غرفه را تخریب کردن، پایه را زدن، براندار را تخریب کردن. اگر برای ما میگفتن خود ما این کار میکردیم، تخریب زیاد نمیشد، برای ما تاوان زیاد نمیشد.
دکانداران که خسارمند شدند از وضعیت بد اقتصادی شکایت و نگرانی دارند. سیف الرحمن که یکی از آنان است، او به این باور است در اوج مشکلات اقتصادی و وارد شدن خساره، توان ادامه دکانداری را بر آنان دشوار ساخته است و ممکن است از کارشان دست بکشند.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده.
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا این تاثیر انداخ به این مانا که فشارها در داخل
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بیدوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
شنونده های عزیز، شما می توانید این خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
سلام تقدیم می دارم خدمت تمام کارکنان رادیو آزادی. برادر، این کمک هایی که از طریق سازمان ملل بر افغانستان کمک میشه، در اصل این کمک ها را افراد زورمند می گیره و این کمک ها به غریب بیچاره اصلا نمی رسه.
چندین پیام گذاشتیم اما کس غم ما را نخور. نمی دانم قاف و خلاص شده چی بخوریم. نان خوردن نداریم، کارگر نداریم، از هر دو پا معلولم هستم، جان میکنم، در پا کار نمیکنم، چی بخوریم؟ تا چه وقت صبر کنیم؟ آیا کسی از گپ ما را بشنوه یا نه؟ اگر ما شما را یک جایی داده نمیتونم مثل مامورین دولت ما شما را ماهانه به تمار تیر از یک جایی دادنش. لطف کنید در حق ما همی گپ ما را به مسئولین دولتی افغانستان برسانید. یا کسی اگر برای ما کمک کرده میتونم، معلول هر دو پا هستم، توانایی کار را ندارم، لطف کنین در حق ما مسکینا.
سلام علیکم، زائر از افغانستان، باز هم شما را به زحمت ساختم. همین ما شما متقاعدین چه وقت میتن؟ میشه از طریق شما به گوش مسئولین برسه؟
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، شما هم می توانید سری به صفحه فیسبوک رادیو آزادی و صفحه تویتر ما هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان تایید کرده که در نشست بین‌المللی در شهر تاشکند پایتخت این کشور نمایندگان طالبان نیز دعوت شدند. حکومت جرمنی میگوید بیشتر افغان‌هایی که با آنها کار کرده و یا از نیروهای جرمنی در افغانستان حمایت کرده‌اند به جرمنی انتقال داده شدند. آمادگی‌ها برای بازی‌های کرکت شپگیزه در شهر کابل ادامه دارد. مقام‌های اوکراینی می‌گویند که نیروهای روسی روز گذشته به تلاش‌هایشان برای تصرف کامل منطقه دونباس ادامه داده و گلوله‌باری‌های شدید و دوامدار روسیه در سرتاسر منطقه شرقی دونسک ادامه داشت. قرار است امروز جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و یائیر لاپید صدر اعظم اسرائیل توافق‌نامه‌ای را با هم امضا کنند. و قبرس اولین پارک باستانی زیر آبی را برای سیاحان باز کرده و زمینه را مساعد ساخته که مردم نگاه به تاریخ یکی از قدیمی ترین شهرهای باستانی در سواحل شرقی بحیره مدیترانه بیاندازند. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم طاهر روشان. حال توجه کنید به برنامه شکست سکوت.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام. نزدیک به یک سال از بسته ماندن مکاتب دختران از بالاتر از صنف‌های ششم می‌گذرد، اما طالبان هنوز هیچ چراغ سبزی برای بازگشایی مکتب‌ها برای دختران افغان نشان ندادند. در گزارش تازه دیدبان حقوق بشر که در آن با زنان فعال افغان در بخش‌های مختلف صحبت شده، آمده است افغانستان تنها کشور جهان است که بنابر تبعیض جنسیتی دختران را از رفتن به مکتب منع کردند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که طالبان بنابر فشارهای سیاسی تنها در بعضی از مناطق محدود صنف‌های بالاتر از ششم مکتب‌ها را بر روی دختران باز کردند. طالبان با آغاز دوباره حاکمیتشان در ماه اگست 2021 دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را اجازه رفتن به مکتب ندادند. در برنامه امروز شکست سکوت روی بسته ماندن مکتب‌ها، محروم شدن دختران از تعلیم و عواقب آن بر وضعیت زنان و افغانستان بحث خواهیم کرد. من خجسته کبیری در این برنامه میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه ریتا انوری، مسئول نهاد توانمندسازی زنان، مونسا مبارز، فعال حقوق زن، مسعوده کروخی، نماینده ازبق مردم هرات در ولسی جرگه. بحث را آغاز میکنیم با خانم ریتا انوری. خانم ریتا، شما را خوش آمدید میگم به برنامه شکست سکوت. در ابتدا میخوایم که از شما بپرسم که آیا شما با گزارش دیدبان حقوق بشر موافق هستین که طالبان مکاتب دختران را به خاطر تبعیض جنسیتی بستن و بازگشایی نمیکنن؟
سلام به شما و سلام به شنونده عزیز رادیو آزادی و همچنان سلام به دوستای کامرای مدلائن هستن در پنل. شخصا خودم بسیار چیزایی است که در ذهنم بساب سکوت میکنه که چرا ایتر یک سیستم در افغانستان به قدرت آمد و چرا انترنشنال کمیتی به قدرت آوردشانند. طالبان یا رژیمی که فعلا در افغانستان هستن، اینا دست نشانده غرب است. همه گی واضح تر می فهمن. هیچ قدرت نمیتونه یک مملکت را تصویب کنه و یک نیروی غیر استراتژیکی خود، وقتی که این تصمیم و غرب بر افغانستان گرفتن، هایا چرا تصمیم از این نگرفتن که ما یک قشت زیادتر افغانستان که خانماست او رو در نظر نگیریم؟ درست است مردم افغانستان تشنه به صلح بودن هستن و خاط باشند، بخاطر فعلا هم صلح در افغانستان نیست، اما قشت زیادتر از 50% هم در نظر باید میگرفتن. وقتی که اونا میگن که موضوع تبعیض جنسی، این تبعیض جنسی فعلا در افغانستان تازه نیست، از سالهاست که ما مثلا زیادتر از 50 سال است که شنیده میشه و تاریخ افغانستان گفته میشه که سر زنای افغانستان سرکوب شدن و آوازشان خاموش شدن، اما فعلا که یا هیره استفاده میکنن برای زنای افغانستان که خانما را بسابه از مکتب تحصیل دور میکنن، از دفاتر دور میکنن، به خاطر که یک شورش در سیستم انترنشنال بکشن که ما یک قدرت هستیم، ما یک کار کرده میتونیم، اگر ما را میارده نمیتونیم در کشور مثل افغانستان واره یا نمیتونیم مردمش غذا به درست بتیم، اتلیست میتونیم سر خانم افغانستان مازال میکنیم. این یک بساب پبلیسیتی بر خود میخواین دیگرن، دیگر کدام چیز را گرفته نمیتونن.
تشکر از شما خانم انوری. به نظر شما اگر همه قسم ادامه پیدا بکنه و دخترها به نظرتان که نتانن برن به مکتبا و بی سواد بانن، ای آیا بر طالبان منفعت خواهد داشت و یا ای که ای یک سیاست است که طالبان فکر میکنن که به خاطر حکومتشان خوب است، یا همی که اعتبار پیدا میکنن نزد نیروهایشان؟
قشت که فعلا افغانستان کنترل میکنن، اینا خودشان وابستگی به گروه خود ندارن، چندین گروه تک در بین خود جرامت ندارن و کسی که برای اینا پالیسی میتن یا نظریه میتن کسایی است که از افغانستان خارج هستن و اونا تبعیت افغانی ندارن و ارتباط به مملکت افغانستان ندارن و یک چرخ سیاسی را پیش میبرن و قسمی که گفتم یک غوغا را به دنیا بسا بالا میکنن که ما اینی کار کده میتونیم و به خاطر از این میال. ما فعلا در هر میز بحثی که ما در خارج از افغانستان صحبت میکنیم، حوالین مضمونی که بحث میشن مکاتب دخترها و بسا به امنیت زنار در جامعه ها، خصوصا در افغانستان که فعلا هیچ نیست. چرا یک سال پیش دو سال پیش اگرش در افغانستان ما قسم گفتم که تبعیض جنسی بسیار از سابقه بودن، همه به این اندازه نبودن. این یک سرحد خودشان بر خود جوره، بخاطر که دستاورد ندارن، اتلیست میخواین هیرم استفاده کنن کسایی که در داخل سیاست هستن، بسابه امی گروه رو امایه میکنن تا بتونن چیزهایی که به نظر دارن با اونا رسیدگی بسازن. از این که آدم بگوی داخل افغانستان خود گروه خود کنترل میکنن، مثل که یکی از سخنگوی طالبا در یکی از تلویزیون‌های افغانستان گفته بود که ما اساکر را داریم که از اطراف افغانستان است، اونا به کابل آمدن یا خانما را به سویه ندیدن، برشان مشکل است. این اصلا یکم قابل شنیدن نیست، بخاطر اگر شما اگه ای را بساب در نظر میگرفتین، ضرور نبود که بودیم اساکرتان را در کابل یا در جایی بیارین که واقعا دش سیستم مردم به سیستم درست دموکراسی
درست. تشکر خانم انوری از شما و بحث ادامه میتیم با خانم مسعوده کروخی. شما را خوش آمدید میگم به برنامه. به نظر شما طالبان چرا بیشتر از همه تعلیم دختران را نشان نگرفتن و چرا به جای پرداختن بر دیگر مسائل فعلا در حکومتشان فوکس زیادشان بالای زنان و به ویژه تعلیم دختران است؟
به نام خدا، با عرض سلام و احترامات خدمت شما و دوستانی که با ما در پنل هستن و بینید شنوندگان عزیز. شما ببینید امروز مسئله حقوق بشر، مسئله حقوق زنان و دختران در افغانستان، امروز حقوق بشر به یک شعار میان خالی تبدیل شده که عموما کشورهای غربی برای رسیدن به اهداف خود به عنوان ابزار از استفاده میکنن. و در کشورهای فقیر بدبخت و تهی دست مثل افغانستان امروز زن و دختر افغان به عنوان یک بازیچه جهانی شده. امروز زن که قربانی میده زیر سلطه افکار که ما نمیفهمیم که افکار از کجا پیدا شده و چگونه این رنگ و بوی شریعت خود پیدا کرده. از رهبر این سرزمین صحبت میکنه، از رئیس الوزرا صحبت میکنه، از وزیر صحبت میکنه، همین میگه شریعت. یک دفعه هممون شریعتی که اجازه داده که برای نیمی از پیکر جامعه اینقدر اختناق، اینقدر مصیبت، اینقدر بدبختی خلقونه، همون تعریف شریعت یک دفعه برای ما بگم. باور کنیم دلیلی و واضح و آشکار است. دوره گذاشتم 5 سال به می رقم پیر کردم، دروازه های مکتب به میل خود خوب بستم و به میل خود هر آنچه خواستم کردم و امروز هم همین. شما می بینین در بعض مصاحبه ها میزای گرد می گم که زن فتنزا است، زن مار بیا می کنه، زن مار گمراه می کنه، در صورتی که همین جنس مرد امروز شما ببینیم ای کاش که تنها اینا در مقابل جنس مخالف خود بیرا و گمراه می شدم. اکثریت همین مردا امروز همه بچه باز هستم، همین زنهای بیچاره قربانی بچه بازی شوهرها خود هسته. خواهد قرار باشه زن فتنه زا هست، تفرام فتنه زا هستم برای ادهی که با جنس مخالف خود اینا علاقه مندی دارم. بنان باور کنیم امروز زن افغان همو دوره 5 سال طالبان اگه مسئله 11 سپتامبر به وقوع نمی پیوست، به خدا که 100 سال دیگه مکتب دختران مسدود میموند اگه جهان دروغ میگم. ما این فریب شعارهای غربیار نخوریم. خب من به خاطر دارم بودم شاهد زنده عینی و زینی بودم، مکتبار بسته کردم، نه جان از حقوق بشر گفتیم یک دفعه گفت شما مکتبار باز کنیم، همه گفتم ما به رسمیت نمیشناسیم و تا آخرم نشناختم یک دفعه هم داجه به مکتبار صحبت. و این دوره هم همون کار پس تکرار شده، یعنی یک سال تیر شد. باور کنیم به خدا من میشرمم از صدا خوب تا حال بیدم و ادوکسی دادخواهی یا صدا بلند کردن یک گوش شنوا داشته، یک تاثیر گذاری داشته. احروم متاسفانه این نظامی که در افغانستان حکومت میکنه مرغ از یک پا داره، نه صدای کسی رزیم تاثیر داره، نه فریاد کسی، نه ناله کسی، نه شیوان کسی. باور کنیم من روز به افغانستانم، به هراتم، به خدا وضعیت دخترها و زنان در این سرزمین دارم که اصلا فکر نمی کنی که اینا زنده هستم، فکر می کنی که اینا مرده های از تا قبرستان آوردم. نه اما دیگه حال نه به جامعه جهانی اعتماد داریم، نه به کشورها اعتماد داریم. چند هزار ملا رفت اونجی، خدا از اینا بپرسه. این ملا ها صدای نخفه شده بود، این ملا ها با مرده بودم قربان خداشون. کاش یک چند روزی یک تغییراتی می آمد که این مردا ذهنی می شدم و درک می کردم که زن در محرومیت، زن در ناامیدی، زن در مایوسیت چی ساسر داره، چی رنجر متحمل می شه، چی قربانی هایی که می ده. اما متاسفانه برای بدیدیم که ما چون 4000 برفتم صدا و علت همینه که هر آن چیز بخواهم میکنم دیگه هیچ هدفی ندارم.
تشکر از شما خانم کروخی. اگر کوتا ایره هم پاسخ بتین، قسمی که شما گفتین که از هر طرف محدودیت ها بر خانم ها وضع شده، بر دختران وضع شده و وضعیت خانم ها روز به روز وخیم میشه، اما مکاتب فعلا برای دخترها بسته است، پوهنتون ها باز است و دخترها عملا میرن درس میخوانن، این به نظر شما چه معنا داره؟ آیا نصاب پوهنتون ها نصاب تعلیمی ای با مکاتب فرق داره یا ای که طالبا قادر شدن که در درس های پوهنتون ها تغییر ایجاد کنن در مکاتب نمیتونن؟ ای چی معنا داره به نظر شما که پوهنتون ها باز است و مکاتب بسته است؟
باور کنید این هم میخوام مردم و هم مردم و هم جهان اقوا کنم، اینو دروغ میگم. وقتی که نمیم سال ما فارغ سن تا 12 نداشته باشیم دیگه پوانتون چی معنا داره برای نسل زن ما، برای دخترای ما؟ امسال که ما فارغ سن تا 12 نداشته باشیم پوانتون چی معنا داره؟ آنه اون سال اون مای پنجم میخوای بشه، هیچ خبری از امتحان کنکور نیسته، حتی پسرها ناامید شدم، مایوس شدم. باور کنم این پسرک ها جوانک هایی که سن تا 12 دوری کنکور این هایه اقدر نارم هم اقدر مایوس هستم. این نمایشی از پوانتون هم این پوانتون ها به مراتب بستره بیتر بود، هفته سه روز استاد نیسته، نیمی از محصلین همه برفتم افغانستان ترک کردم.
خانم کروخی آیا فکر بله ببخشین بسیار زیاد خانم کروخی، آیا فکر نمی کنین که اگر چند دوری که در پوهنتون ها دختر خانم ها باقی ماندن که درس می خوانن در رشته های مختلف، اینا با اتمام دوره ها که در پوهنتون ها تمام بکنن، آیا بازم از سر امتحان کنکور گرفته خواهد شد یا پوهنتون ها هم سرنوشتش مثل مکاتب خواهد شد؟
همین حال هم شرایطه که فعلا همین وضعیت که فعلا ما می بینیم، ما کاملا ناامید هستیم. ما فکر میکنیم که دفتر دیوان پوانتون هم برای زنها خاتمه پیدا میکنه، یعنی تمام مسائل فعالیت های بعض وقتا یک بازارک های و نمایشگاه های نشون میدن که چهار زن سمبولیک میبرم همینجی به یک گوشی که فعالیت اقتصادی زنها چنین است و کچه به خدا زنهای بیچاره من از گرسنگی میمرم. طوری که از اوضاع و احوال برمی آید هیچ گونه امیدواری با آینده زنان که بتونم از این وضعیت اختناق و خفا آور یک روزنه امیدی وا باشه باور کنم اصلا نیسته. زن امو 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 امو
تشکر خانم کرخی از شما.
یا قبرستون خواهش میکنم.
تشکر خانم کروخی از شما و با خانم منصه مبارز میپردازیم به بحث. شما رو خوش آمدید میگم خانم مبارز. شما دادخواهی های داشتین با زنان دیگر به خاطر حق حقوق دختران افغان و زنان افغان، چرا تا حال نتیجه نداده دادخواهی های شما؟
سلام بر شما، بر جناب وکیله صاحب و بانو انواری و همچنان از طریق رادیو آزادی برای تمام مردم افغانستان درود می فرستم. در رابطه به سوال شما دقیقا در شک نیست که نزدیک به یک سال میشه و جنبش های دادخواهی فعال بوده و علی تمام استبداد، بی‌عدالتی ها، محرومیت ها و مظلومیت ها که از آدرس گروه طالب داره بالای زنان افغانستان تحمیل میشه صدا بلند کردن و دادخواهی کردن. اما متاسفانه نتیجه آنچنانی که توقع میرفت به دست نیامده. منظورم ای است که و دلیلی است که گروه طالب یک گروهی هست که از طریق دیالوگ، مذاکره، گفتگو و یا از طریق از مجرای دیپلماسی قدرت را به دست نگرفته، یک گروهی است که همیشه برنامه و استراتژیش کشتن بستن بوده و تا آخرین روزایی که به جادهای کابل حضور پیدا کردن انسان کشتن، سر بریدن، خشونت خلق کردن و اینا افتخار عزیز دارن که ما از طریق ایجاد رعب و ترس و وحشت و زور قدری قدرت به دست گرفتیم. بنان اینا اعتراض مدنی را، شکایت را، دادخواهی را، نقد را، این چنین چیزای در فرهنگ طالب، نگرش طالب و برنامه طالب جای نداره و اهمیت نداره. و دلیلی از یک گروه بدوی، قبیلوی، بیسواد، آدمکش، جاهل، او ارزش‌های مدنی و فرهنگ مدنی و اعتراضات نرم افزاری را چی میداند؟ ولی ما صدای ما را همیشه به دنیا بلند کردیم. همین دنیایی که به گفته بانو کرخی انتقاد داشتن، گفتن که همیشه دروغ گفتن، بله همین دنیایی که همیشه دروغ گفته به مردم افغانستان، همیشه با پالیسی های غلطشان به خاطر تامین منافعشان مردم افغانستان را قربانی ساختن، ما همیشه فریاد بلند کردیم و اونا تنها اعلامیه های دروغی و خالی از بار حقوقی را صادر کردن، تنها تاسف کردن، توییت کردن و ما نشست هایی که داشتیم همواره انتقاد کردیم. با یونما، اتحادیه اروپا، گزارشگر ویژه حقوق بشر، تمام سازمان های حمایت از حقوق بشر و زنا، وقتی که نشست داشتیم ما انتقاد کردیم. متاسفانه یک دلیل بسیار غلط و بی‌منطق و غیر منطقی را اینا میگن که ما حضور به اصطلاح نظامی نداریم. زمانی که حضور نظامی نداشته باشیم با این گروهی که جز انسان کشیدگه هیچ رای را بلد نیست، نمیتونیم که فشار بیاریم. بر حالتش
خب خانم، بله خانم مبارز، میخواییم بپرسم، شما گفتین که یعنی اعلامیه تنها از طرف جامعه جهانی صادر میشه و ابراز نگرانی تنها از طریق اعلامیه ها میشه. شاید بودیم که بعضی مثلا دادخواهی های توسط جامعه جهانی هم صورت گرفته، تا خانم های معترض که به جاده ها برآمدن از طرف سازمان های خارجی از اونها حمایت صورت گرفت. پس بیشتر از این به نظر شما چی نیاز است که جامعه جهانی تنها در یک بیانیه یا اعلامیه ابراز تأسف نکنن و خلاصه نکنن ایره، چی بیشتر نیاز است که جامعه جهانی به خاطر حمایت از دختران و زنان افغان انجام بده؟
ببینین اگر جامعه جهانی بخواین یک روزه تصمیم میگیرن و یک روزه وضعیت افغانستان و اوضاع سیاسی افغانستان تغییر میکنه. قسمی که در 2001 تصمیم گرفتن، حکومت 5 ساله طالب را در یک هفته بند و بساتش برچیده شد و در یک روز تصمیم گیری شد و بعد از او بحث کنفرانس بون و یک حکومت موقت یک ساختار مطرح شد. بلن این بازه هایی که عوام فریبانه که با مردم افغانستان میکنن علتاش مشخص است. شما ببینین اتحادیه اروپا نماینده 27 کشور اروپایی برای ما میگن که ما چیزی کاری کردن نمیتونیم، فقط شکایتاش ما بر طالبان میتونیم برسانیم. مگر ما ندیده بودیم مداخله این نهادهای خارجی و این سفارتخانه‌های خارجی را؟ اینا برای افغانستان وزیر و کابینه تعیین نمی‌کردن، اینا برای افغانستان پارلمان تعیین نمی‌کردن، اینا برای افغانستان قانون تعیین نمی‌کردن. اما متاسفانه حالا وضعیت افغانستان در ادامه همین وضعیت منافعشان است. ما به عنوان جنبش‌های معترض می‌بینیم کدام حمایت؟ همین حمایتی که بعضی سازمان‌ها یک تعداد دختر خانم‌های معترض تا به پاکستان بردن و در اونجا به سرنوشت رهایشان کردن. کیس‌هایی که برای از اینا پروسس می‌کنن در یک مدت بار میشه از آدرس ضعیف‌ترین کشورهای اروپایی، اونجا هم برای از اینا اخطار داده میشه که در چند ماه دیگه بودجه ما ختم است، اگر مسئله شما یک طرفه نشه شما را دوباره به افغانستان میفرستیم، و از طرف دیگه هم پلیس پاکستان اونا را مورد آزار اذیت قرار میده که شما در اعتراضاتتان مرگ به پاکستان گفته. ببینید این وضعیت، بدترین وضعیت را کسایی دارن که به عنوان پناهنده توسط نهادها رفتن و در کشورهای مختلف قرار دارن. این حمایت نیست. مگر ما حضور جامعه جهانی و سازمان ملل در افغانستان نده بودن؟ اینا در یک روز 3 میلیون دلار در افغانستان مصرف نمیکردن. حالی چطور ما به جلسات یونما میریم صدا میکنیم که یک بوتلاو برای ما بتین، کسی برای ما یک بوتلاو نمیده. گذشته از دیگه مسائل حمایت و بقیه مسائل، اما متاسفانه حالا وضعیت طوری هست که مطمئناً منافع کشورها به خصوص جامعه جهانی در ادامه همین وضعیت در افغانستان است. حالا اینقدر دروغ میگن که یک آدم آسیب پذیر معترض را برش یک خانه امن تعیین کردن نمیتونن، برش یک سیف هاوس در نظر گرفتن نمیتونن. میگن اینا نمیتونیم، اینا در توان ما نیستن. فقط چیزی که اینا میکنن یک اعلامیه بسیار دروغین ظاهرا صادر میکنن و در باطن کاملا تعامل دارن. اینا برای معترضینی که میخوان در ملاقات یک لحاظ نمیتونن، ولی برای نماینده های طالبان
اشاره. تشکر خانم مبارز، ببخشید که وقت کم است. سلامت باشین، چون وقت بسیار کم است. تشکر از شما خانم مبارز، و بازم میپردازیم با خانم ریتا انوری. خانم انوری، بارها اسوی طالبا بعضی وعده ها داده شد که مکاتب باز میشن، اما این تصمیم عملی نشد. چی علت داشته میتونه و این چقدر ناامید میسازد دختران افغان که منتظر هستن که درهای مکاتب باز شد و دوباره بتونن که ادامه تحصیل بتن؟
قسمی که چندین بار قسمی که چندین بار همگی ما گفتیم، رژیم طالبان در افغانستان قدرت یا کدام کنترل خود ندارن. وقتی که بالارانشان هست خارج برشان، خارج از افغانستان برشان حکم میکنن، به خاطر از این که جلب توجه میدیای دیگه مملکت ها را بگیرن، اونا یک شعاری ها به حساب یک پیغام را میدیای خود یا سخنگویشان صحبت میکنن، اما در واقعیت ای خودش یک سیستم سیاسی است که در افغانستان بازی میشه بر مردم افغانستان. در 50 سال بازی شده و بازی ختم شد، بعد از طالب یک کس دیگه میه، بعد از او یک کس دیگه میه. این مردم افغانستان است که از طریق کسایی که از خارج افغانستان است کنترل میشه به خاطر مفاد شخصی خودشان و هیچ چیزا هیچ وقت جای هم نخواهد بگیره تا خود مردم افغانستان متحد نشن و از خود دفاع نکنند.
تشکر خانم انوری. و همچنان کوتا میخوایم از خانم کروخی بپرسم که خانم کروخی، تعلیم و تحصیل در زندگی شما به عنوان یک زن افغان چه تأثیر داشته و تعلیم و تحصیل چه منفعت برای یک زن داشته؟ میتونه کوتا اگر پاسخ بدین.
تعلیم و تربیه جایگاهی در زندگی بشریت داره که انسان قادر میسازه که به کمال برسه، به رستگاری برسه، از وابستگی، از بندگی، جهالت و تاریکی رهایی پیدا کنه. اما با کمال تأسف امروز همین متا از یک انسان که حق مسلم نگرفته میشه، امروز باور کنیم که جهان دروغ میگه. جهان میگه که در افغانستان صلح و ثبات مایه، همسایه مایه که از این سرزمین مخالفین بزود داخل نشه، جهان هم مایه. ای که تمام مردم افغانستان، زنا خوال ای در حال مردن، هم مرد و زن در افغانستان زنده نمونه مهم نیست برای جهان. برای جهان امروز ثبات و امنیت مهمه. ای که مردمیو در قبرستان زندگی میکنم، ای که مردمیو چیکار میکنم، به جهان حال ما برای ما ثابت شد که همین وضعیت 20 سال دیگه دوام کنه، جهان ثبات و امنیت افغانستان میخواهی که خود آروم و اسیده بغلطه، که داعش نره، که ما چون فلپی نره، که اجرابیت نره، تحجر نره، مواد مخدر نره، تمام زنای افغانستان به خیرات از سر سیاست های خریجی جهانی ها.
سلامت باشین خانم کروخی. و باز هم از خانم مبارز کوتا میپرسم که خانم مبارز، به خاطر بیرون رفت از این معضل و بالاخره قانع ساختن طالبان، چه چیز نیاز است که مردم و جامعه جهانی انجام بده تا دختران، سرنوشت دختران افغان مثل دور نخست طالبان نشه؟
استادگی مردم از داخل کشور و فشارهای جامعه جهانی و کشورهای تاثیرگذار در قضایای افغانستان از بیرون کشور، فقط این دو گزینه میتونن. حالا مردم بسیج نیستن علی طالب، استادگی نمیکنن، تنها معترضین خانم ها هستن. هیچ یک از مردای افغانستان عذاب سیاسی گروه های مختلف کنار زنای افغانستان استاد نشدن، و این معنا که علی طالب، علی گروه خشین و جنایتکار، تا زمانی که مردم از داخل بسیج نشن، مردم به یک نیروی قوی منسجم در برابر از یا استادگی کنن، عمل کنن، و از بیرون فشارهای بین المللی و خارجی بسیار زیاد شود، بالا از اینا تا حدی که با انتخاب گزینه نظامی نزدیک شوند، او زمان است که طالب به اراده مردم افغانستان تمکین خواهد کرد.
ممنون، تشکر از شما و تشکر از مهمانانم، خانم ریتا انوری مسئول نهاد توانمندسازی زنان، منصع مبارز فعال حقوق زن، مسعوده کروخی نماینده ازبق مردم هرات در اولس جرگه. از شما شنونده‌های عزیزم تشکر میکنم که تا حال با ما در برنامه همراه بودین. اوقات خوش، در ادامه با رادیو آزادی باشید.